از نشست خبری مشترک وزرای خارجه جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در تهران براتون میگیم.
در نشست مشترک روی مسئله دعوت از رئیس جمهور ایران برای بازدید از پادشاهی سعودی و همچنین اعلام این که سفارتخانه سعودی و کنسولگری این کشور در مشهد بازگشایی خواهد شد
و در مورد واکنش وزیر ارشاد به حضور بدون حجاب اجباری در کنسرت ها با علی مصلح گفتگوی داشتیم.
در روزهای اخیر در حوزه موسیقی اتفاقاتی افتاد. ابتدا کنسرتی در تالار وزارت کشور برگزار شد که عکس حضار که تعداد زیادیشون زنان بدون حجاب اجباری بودن خیلی خبرساز شد.
و از کنفرانس زن زندگی آزادی که در اسلو برگزار شد گفتگوی داریم. برای شنیدن این گزارش ها و گفتگوهای بیشتر شنونده مجله شب رادیو فردا بمانید. به دنبال حمله افراد ناشناس به یک کنسرت موسیقی در شامگاه 26 خرداد و لغو چند کنسرت در سالن وزارت کشور، وزیر ارشاد از یک سو ادعی را به بزرگنمای مشکلات متهم کرد و از سوی دیگه هنجارشکنان را تهدید کرد. وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی روز شنبه مدعی شد که یک جریان سیاسی به دنبال بزرگنمای برخی مشکلات طبیعی که در بعضی اجراها پیش اومده دنبال این هستن. او همزمان از هنجار شکنی حاضران هم انتقاد کرد. در همین زمینه با علی مصلح روزنامه‌نگار حوزه فرهنگی گفتگو کردم و ارزیابی او رو در مورد واکنش وزیر فرهنگ پرسیدم.
در روزهای اخیر در حوزه موسیقی اتفاقاتی افتاد. ابتدا کنسرتی در تالار وزارت کشور برگزار شد که عکس حضار که تعداد زیادیشون زنان بدون حجاب اجباری بودن خیلی خبرساز شد. بلافاصله خبر اومد که در واقع روزهای بعدی این کنسرت در تالار وزارت کشور لغو شده. بعد مسئولین اومدن گفتن که این مشکلات فنی سالن بوده که خب همه میدونستن اشتباهه. این اشاره‌ای که الان یه بخشی از اشاره‌ای که آقای اسماعیلی کرده به همین موضوعه، یعنی در واقع خواسته دوباره تاکید کنه که مشکل خاصی نبوده، ولی در این حال گفته یک ضرر و زیانی وجود داره و این جبران میشه. خب این تناقضه. نکته دوم مسئله کنسرت لیان در تالار وحدته که خب باز یک تصاویری منتشر شد که نشون میداد زنهای زیادی بدون حجاب اجباری بودن، عده‌ای از حضار میرقصیدن همراه با موسیقی ریتمیک، و حتی یک ویدیوی دیگه منتشر شد که همزمان با کنسرت یکی از مسئولین تالار وحدت یا حراست از گروه میخواد که اجراشون رو متوقف بکنن. این که آقای اسماعیلی قضیه رو میندازه گردن یه گروه سیاسی که میخوان دو قطبی سازی بکنن کاملا فرافکنیه، برای اینکه همزمان با این مصاحبه مدیر عامل بنیاد رودکی که یه جوری زیر دست ایشون محسوب میشه میگه در جریان حمله‌ای که شد، یعنی در روز 26 خرداد به تالار وحدت، یک فرد شناخته شده ای بود که همیشه میخواسته احساسات مردم مذهبی رو تحریک کنه علیه برنامه های فرهنگی هنری. بنابراین اگر طیف سیاسی هم باشه همون کسانی هستن که همسو با وزیر ارشاد و این دولت هستن. ولی به طور کلی آقای اسماعیلی در این یک سال خورده ای اخیر به خصوص و به خصوص بعد از اعتراضات حرف های بی پای و اساس زیادی زده که گاهن در تضاد با اطلاعات بدیهی و یا اظهار نظر زیردستانش بوده و فکر میکنم این هم یکی از اونهاست. یعنی به جای اینکه در واقع مشکل اصلی رو اشاره بکنه که عادی سازیه و بعد مقاومت مردم در برابر این عادی سازیه، خواسته قضیه رو بندازه گردن گروه سیاسی رقیب.
آقای مصلح، بعد از اعتراضات مردمی در جنبش زن زندگی آزادی که اهالی فرهنگ و هنر اساسا تمایلی به اجرا نداشتن و مردم هم برای رفتن به کنسرت، سینما و یا اساسا این گونه مراسم تمایلی نشون نمیدادن، حکومت تلاش کرد که در کارهای فرهنگی رو باز بکنه و شاید تلاش کرد که مردم بتونن به کنسرت ها برن و در کنسرت ها رو باز کرد و مردم رو تشویق کرد که در این گونه موارد فعالیت داشته باشن. حالا چگونه است که با تلاشی که خودش داشته، حالا که مردم به کنسرت ها میرن، به اونها حمله میکنه، ادعی رو بازداشت میکنه، اساسا این تناقض رو شما چگونه میبینین؟
دقیقاً یک تناقض. ببینید، اجرای برنامه‌های فرهنگی و هنری از سال گذشته و در جریان اعتراض‌ها یکی از ابزارهای جمهوری اسلامی بود برای اینکه شرایط رو عادی جلوه بده. شما ببینید، حکومتی که 40 سال با موسیقی مخالفت کرده ناگهان طرفدار برگزاری کنسرت‌های مثلا موسیقی پاپ میشه. و پارسال حرفای همین وزیر ارشاد با واکنش گسترده روبرو شد وقتی دعوت کرد از هنرمندان که کنسرت بذارن، در حالی که عده زیادی از مردم کشته شده بودند و هنرمندان خیلی واکنش‌های تندی نشون دادن. امسال هم ببینید، ظاهراً مجوز کنسرت دادن ولی حداقل 5 خواننده پاپ به دلیل مواضعشون درباره اتفاقاتی که در ایران میفته ممنوع کار شدن. از طرف دیگه این تناقض اینجا خودش رو نشون میده که میخوان شرایط رو عادی نشون بدن، بگن مردم شادن، ولی وقتی مردم بدون حجاب اجباری میرن توی این مراسم شرکت میکنن، وقتی مثلا با یک موزیک ریتمیک رقص انجام میدن و تصاویرش میاد بیرون، دوباره همین مسئولین میان میگن که ما با این اقدامات برخورد میکنیم، با این شرایط باید در واقع اینا رو میگن اینا اقدامات نابهنجاره، ناهنجاریه، باید شؤون اسلامی رعایت بشه. این مسئله ایه که نه فقط در این ماهای اخیر بلکه 40 سال جمهوری اسلامی باش دست به گریبان بوده. یعنی اگه یک طرف میخواد تسلط داشته باشه بر همه حوزه‌های فرهنگ و هنر، از طرف دیگه واکنش طبیعی مردم رو بر نمیتابه و الان به دلیلش التهاب موجود در جامعه، من فکر میکنم این به شاید نقطه جوش رسیده و یکی از راه‌های مقاومت مردم، مقاومت مدنی مردم در برابر حکومت همینه که در این مراسم شرکت میکنن ولی شعار ضد حکومتی میدن، حجاب اجباری رو رعایت نمیکنن و با رقصیدن یک جوری در واقع مخالفت خودشون رو با فضای رسمی حاکم بر کشور نشون میدن.
گفتگوی شنیدید با علی مصلح، روزنامه‌نگار. اما یکی از متخصصان بیماری‌های ریوی در ایران به تازگی از خسارت 7 میلیارد دلاری آلودگی هوا در ایران خبر داد و اون رو چهارمین عامل مرگ و میر مردم کشور دونست. جزئیات بیشتر بشنوین در گزارش سپیده بهکام.
محمد رضا مسجدی، دبیرکل اتحادیه جهانی مبارزه با بیماری‌های ریوی، در کنگره سالانه جامعه پزشکان متخصص داخلی که 23 تا 26 خرداد در تهران برگزار شد، با استناد به آمار و ارقامی که وزارت بهداشت ایران اعلام کرده، گفت که سالانه 20,000 مرگ منتسب به آلودگی هوا در ایران وجود دارد و تأکید کرد که بیش از نیمی از جمعیت کشور در معرض آلودگی هوا هستند. به گفته او، آلودگی هوا چهارمین عامل مرگ و میر مردم کشور است و خسارت این پدیده در تهران سالانه بالغ بر 2.3 میلیارد دلار و در کل کشور 7 میلیارد دلار است. اعظم بهرامی، کارشناس و پژوهشگر حوزه محیط زیست ساکن ایتالیا، بر این باور است که به رغم وجود این آمار و ارقام که به گفته او چیز جدیدی هم نیست، ایده و سرمایه گذاری در کشور برای حل مشکل آلودگی هوا وجود ندارد.
این آمار چیز تازه‌ای نیست. اوایل زمستان گذشتم وزارت بهداشت اعلام کرده بود که مرگ در اثر آلودگی در 1400 نسبت به 1399 دو برابر شده و این اعلام آمار خسارت وارده به اقتصاد ایران در اثر آلودگی هوا هم عددیه که بانک جهانی هم اعلام کرده بود، سالانه چیزی نزدیک 7 میلیارد دلار. اما مسئله اصلی اینه که ما وقتی برمیگردیم به برنامه‌ها نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که خب همین زمستان وزارت نیرو داشت تلاش میکرد که فاکتورهای آلودگی و شاخصهای اعلام آلودگی هوا رو تغییر بده. یا مثلا به بودجه نگاه میکنیم، میبینیم که در 1401 چیزین حدود 320 میلیارد بودجه هوای پاک بود. قانون هوای پاک امسال به 160 میلیون تقلیل پیدا کرده. به این ترتیب اگر اینو بذاریم کنار روند نابودی مناطق سبز شهری، مسئله عدم توجه به کیفیت بنزین، گسترش صنایع در دل کلان شهرها و همینطور خود مسئله افزایش ریزگردها که مثلا در لیست شهرهایی مثل تبریز، مثل یزد، مثل بیرجن، مثل زابل اصلا عامل اصلی آلودگیشون ریزگردها هستن که خشک شدن تالابا و بیابانزایی از فاکتورهای اونه، متوجه خواهیم شد که سرمایه گذاری و ایده برای حل این مشکل وجود نداره متاسفانه.
محمد رضا مسجدی، دبیر کل اتحادیه جهانی مبارزه با بیماری‌های ریوی، همچنین گفت که در سال 1400 میزان آلودگی هوا در 27 شهر کشور بیش از حد مجاز و در مواردی میزان آلودگی‌ها بیش از 3 برابر حد مجاز بوده است. آقای مسجدی گفته که مهمترین عامل آلودگی هوا در کشور موتورسیکلت‌ها و خودروهای فرسوده است. با این وجود باید به لیست آلاینده‌ها علاوه بر ریزگردها و آلودگی با سوخت‌های فسیلی غیر استاندارد، آلودگی‌های شیمیایی، کودها و سموم کشاورزی، پساب کارخانه‌ها، فاضلاب شهری و روستایی، زباله‌ها و پساب زباله‌ای و همچنین آلودگی مواد غذایی را اضافه کنیم و این فهرست بلند بالا را ادامه دهیم. چالش اصلی اما تأثیر مجموعه این آلاینده‌ها بر سلامت مردم کشور است. اعظم بهرامی، کارشناس و پژوهشگر حوزه محیط زیست، ساکن ایتالیا:
اون چیزی که در مورد آلاینده‌ها و آلودگی هوا مؤثر زیست مدام و نزدیک طولانی مدت در نزدیک منابع آلاینده است، مثلا زندگی حاشیه‌نشین‌ها در شهرک‌های کارگری، کودکانی که در اون هوای آلوده با استاندارد بسیار پایینی رشد می‌کنن، خب تحقیقات جهانی نشون داده که روی نرخ آموزش و یادگیریشون تاثیرگذاره، باعث بسیاری از بیماری‌های زمینه‌ای میشه، افزایش بیماری‌های قلبی و ریوی، حساسیت و آلرژی و همینطور روی کشت و کشاورزی، روی مسئله ارتباطات و جاده و اینترنت، روی موضوع آلودگی آبای زیرزمینی، برای اینکه غلظت آلاینده‌ها وقتی افزایش پیدا بکنه باز میتونه به شکل میان به آبای زیرزمینی هم نفوذ بکنه، نمونه‌ای که ما در عسلویه هم باهاش مواجه بودیم. به این ترتیب میبینیم که فاکتورهای خیلی مهمی مثل زنبورداری و کشاورزی و مسئله کودکان و سالمندان و اینا هم در پیوند با گسترش آلودگی هوا قرار میگیره.
آلودگی هوای تهران و دیگر شهرهای بزرگ ایران سالهاست ادامه دارد، ولی دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی و قوانین تصویب شده در مجلس نتوانسته چاره‌ای برای این معضل بیاندیشد. مقام‌های جمهوری اسلامی و به ویژه دولت ابراهیم رئیسی به جای توضیح درباره علت‌های واقعی این پدیده، همواره به دنبال تغییر شاخص‌های آلودگی بدون توجه به تأثیر جدی آن بر میزان سلامت شهروندانند.
گزارش سپید بهگام رو میشنیدید، اما شما هم میتونید نظر و مشاهداتتون رو با ما در میون بگذارید. و حالا نوبت میرسه به شنیدن صدای شما شنوندگان رادیو فردا.
سیستم امنیتی جمهوری اسلامی داره به هر دری میزنه که شاید بتونه عادی سازی کنه، اوضاع آروم بشه. بعدن رهبرشون رفته روی منبر، فقط داره رجز میخونه، حریف میطلبه. آخه یکی نیست بگه دقیقاً فاز تو چیه؟ دنبال شر میگردی؟ میخوای جنگ باشه؟ اوضاع به هم ریخته باشه، ملت به جون هم بیفتن؟ دقیقاً دنبال چی میگردی تو، آقای خامنه‌ای؟
وقتی که رهبر یک کشور فرمان آتش به اختیار میده، میگه هر کاری که میخواهید با منت بکنید، یک فرمانده که باید روی جامعه باشه به خودش اجازه میده اینجوری بیادبی با منت خودش صحبت کنه. هر انسان سخن گفتن او نشان شخصیت اوست، سواد اوست، خانواده اوست، انسانیت اوست.
رئیس نیروهای انتظامی در استان مازندران اومده و صراحتا گفته گردن ما بشکنید جوابش به اومد. من میخواستم بشین ایشون عرض کنم در کجای دنیا، در کدامین نقطه دنیا غیر از مملکت خامنه ای شما رئیس پلیسی رو سراغ دارید که بیاد مبلغ آنارشیسم در سطح جامعه باشه؟ ببینید چی تربیت کرد، چه وحوشی به جامعه تحویل داده این.
صد روز از توافق تهران و ریاض و شروع مجدد روابط دیپلماتیک میان این دو کشور میگذره. روز شنبه برای اولین بار و پس از 7 سال قطع روابط با جمهوری اسلامی، فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان سعودی به تهران سفر کرد. فیصل بن فرهان پس از استقبال رسمی و دیدار و گفتگو با حسین امیر عبداللهیان، همتای ایرانیش، در سخنانی مقابل خبرنگاران گفت که این دو مذاکرات صریح و شفافی داشتند. در همین زمینه با مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه، گفتگو کردم که میشنویم با هم.
صد روزی که گذشت، صد روز گفتگو، تماس، صدور بیانیه، ارسال پیام های امیدوار کننده از طرف هر دو پایتخت به یک دیگر. همه این مسائل نتیجه نهاییش به طور طبیعی میبایست برقراری روابط باشه، وگرنه گفتگو برای گفتگو نبود، پیام فرستادن فقط برای پیام فرستادن نبود. هر دو کشور در حقیقت اهدافی از برقراری مجدد روابط دارند. برای طرف سعودی به اعتقاد من مسئله امنیت در منطقه بسیار بسیار مهمه، تا اینکه بشه از طریق دیپلماتیک و نه از طریق مواجهه جبی را در منطقه ایجاد کرد که خطراتی که متوجه کشورهای این منطقه هست رفع بشه. خصوصا پادشاهی سعودی طرح‌های بلند پروازانه اقتصادی داره و اقتصاد و تحول اقتصادی و توسعه نیازمند امنیت هست. به اعتقاد من سعودی الان این مسئله در حقیقت یکی از اهداف اصلی این کشور برای اثرگیری روابط دوباره با جمهوری اسلامی ایران هست. جمهوری اسلامی ایران از طرف دیگه در یک شرایط انزوای بین المللی قرار داشت، تحریم ها هنوز پابرجا هست، فشار ها هنوز پابرجا هست، علارغم این که اعلام میشه که نه این تحریم ها اثرگذار نبوده و هیچ تأثیری نداره، ولی کم وضعیت داخلی ایران نشون میده که این تحریم ها مؤثر بوده. در نتیجه خروج از این انزوا نیازمند یک پرش در خود منطقه هست. این تخت پرش منطقه به اعتقاد من جمهوری اسلامی اون رو نقطه‌ای برای توجه به سطح بین المللی، برای پریدن به اون سطح بالاتر خودش آماده میکنه. هر دو کشور در حقیقت اگر منافع مشترکی ندارن، ولیکن منافعشون در این روابط شاید به قول معروف تأمین بشه.
آقای الفک، در نشست مشترک خبری که شامگاه شنبه در تهران با حضور حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران با فیصل بن فرهان برگزار شد، در مورد چه نکات مهمی گفتگو کردند؟
در نشست مشترک روی مسئله دعوت از رئیس جمهور ایران برای بازدید از پادشاهی سعودی و همچنین اعلام این که سفارتخانه سعودی و کنسولگری این کشور در مشهد بازگشایی خواهد شد و همچنین مسئله بازگشایی سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض و کنسولگری جمهوری اسلامی ایران در جده و همچنین نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان اسلامی، این سنمایندگی بسیار مسئله مهمی بود که هر دو طرف روی اون تأکید کردن. مسئله برقراری روابط اقتصادی هم یکی از مسائلی بود که در این نشست خبری مطرح شد و هر دو کشور اعلام کردند که زمینه همکاری فراهم هست و حتی بحث از سرمایه گذاری مشترک میان دو کشور شد.
گفتگویی شنیدید با مسعود الفک، کارشناس مسائل خاورمیانه. اما در حاشیه کنفرانس زن زندگی آزادی که در اسلو برگزار شد، رویا ملکی در گفتگو با فرهاد خسروخاور، جامعه شناس مقیم فرانسه، از دستاوردهای فرهنگی جنبش اخیر در ایران پرسیده.
نزدیک به 9 ماه از آغاز جنبش فراگیر زن زندگی آزادی میگذره، جنبشی که حرکت اساسی اون به دست دختران و پسران جوانی است که با نوآوری و شجاعت اجتماعی این بار به جای شبکه‌های اجتماعی در پهنه خیابان بر ترس فائق اومدند. این بار سرکوب، بازداشت، از دست دادن چشم و حتی جان آنها را خانه‌نشین نکرد. با گذشت 9 ماه هنوز هم جنبش زن زندگی آزادی با نمادهای تازه بدون ترس به یک واقعیت اساسی در فضای سیاسی ایران تبدیل شده. فرهاد خسروخاور، جامعه شناس مقیم فرانسه، در آخرین پژوهش و مطالعات خود به دستاوردهای فرهنگی این جنبش پرداخته که بخشی از اون رو با رادیو فردا به اشتراک گذاشته.
این حرکت اجتماعی که در ایران از آبان ماه 1601 رخ داد، یک جنبش اجتماعی بود که در ابتدای امر لااقل زنان نقش اساسی و بنیادی بازی کردند. ذهنیت اون انقلابی بود به این معنا که در این جنبش خواسته اولیه به جز زن زندگی آزادی فروپاشی حکومت اسلامی بود. بنابراین بعد ذهنیت یک انقلاب رو داشت، ولی بعد عینیتش رو نداشت، به این معنا که این حرکت از ابتدای امر نهاد نداشت، ارگانیزاسیون نداشت، لیدرشپ نداشت و بنابراین نمیتونست موفق بشه این نظام رو زیر رو بکنه. بنابراین جنبش در واقعیت کلمه، انقلاب در ذهنیت اون، نه در عینیت اون. این یک بُعد بسیار اساسی این حرکت بود. و بُعد دیگری که به نظر من این حرکت رو از سایر حرکت‌ها متمایز میکنه، نقش زنان در انقلاب‌های ایران یا خاورمیانه یا جهان اسلام. زنان همیشه نقش‌هایی داشتن، ولی اکثر اوقات نقششون به عنوان مادر بود، به عنوان دختر بود، به عنوان زن در زناشویی بود و غیر و ذلک، و نه به عنوان زن، به عنوان شهروند. اولین باره که در جهان اسلام ما یه حرکت اجتماعی میبینیم به این بُعد و وسعت. حرکت های کوچیک روشنفکری ما داشتیم در جهان اسلام، هم بوده در ترکیه، در مصر، ولی به عنوان یک حرکت اجتماعی که صدها هزار نفر بتونن توش شرکت بکنن و پیشرو اون زنان باشن، این اولین حرکت اجتماعی هستش که من در جهان اسلام میبینم که برای اولین بار زنان ریختن بیرون و گفتن ما به عنوان زن، به عنوان شهروند خواستار نه تنها مساوات هستیم، بلکه خواستار این هستیم که خودمون تعیین کننده رابطه‌مون با بدنمون باشه. و برداشتن حجاب نفی حجاب نیست، نفی حجاب اجباریه. یعنی من میخوام خودم تصمیم بگیرم محجب باشم یا غیر محجب باشم.
صدای فرهاد خسروخاور را شنیدید، جامعه شناس مقیم فرانسه. او در بخش دیگری از صحبت‌هاش و پژوهش‌هاش به فریاد مطالبه و خواست‌های زنان از سوی مردان جوان هم اشاره کرده، موضوعی که از نگاه این جامعه شناس نشون میده خواست جامعه ایران جدا از جنسیت آزادی‌های برابر اجتماعی است.
یک بُعد دیگری که بسیار مهم هستش در این حرکت به نظر من این است که نشون میده یک نوع شهروندی جدید به وجود اومده که مردهای جوان هم ملحق میشن به زنان. و این هم در اولین باره که اول زنان شروع میکنن و مردها به جای اینکه در تضاد با زنان قرار بگیرن، بگن غرور من رو زیر سوال بردی، من رو شکستی، این حرفا، من هستم که سرور تو هستم، مردها میان با زنها یک پارچه میشن و در حقیقت سعی میکنن بگن ما شهروندهایی هستیم که خواسته اصلیمون به رسمیت شناخته شدن شهروندیمونه. و یک نوآوری بزرگ دیگه این حرکت این هستش که برای اولین بار میاد میگه خواسته من به عنوان فرد فقط آزادی نیست، بلکه شادی. یک فرهنگ شادی رو میاره، رقص. مثلا گاهی اوقات ما میبینیم مرد و زن با هم میرقصن و بعدن میذارن روی یوتیوب و بعدن اینها رو میندازن زندان، و یا رقص های دست جمعی. و حتی یه نوآوری جدید زنان هم این است که محجب میرقصن تو خیابون که دیگه گشت و اینا نمیتونه اینها رو دستگیر کنه چون حجابشون کامله، نمیخوان دیگه غم و حزن بر اینها حاکم باشه. بنابراین اینو فرهنگ شادی هستش که جایگزین فرهنگ قدیم شده. و این فرهنگ شادی فقط یک بُعد فرهنگی نیست، در حقیقت در تعارض قرار میگیره با فرهنگ نظام و بنابراین بُعد سیاسی پیدا میکنه. و در اینجا هست که ما مشاهده میکنیم این دو بُعد چطور نوآوری جدیدی هستش که واقعا با فرهنگ حزن و غم و اندوه و گریه و زاری در تضاد قرار میگیره. یک بُعد دیگری هم که این حرکت درش نوآوری بسیار بسیار عمیقی داره این استش که جوانها پیشتاز میشن، پدر و مادرها و پدر بزرگ و مادر بزرگا نمیان تو خیابون، در حالی که با اینها موافقن ها، ولی نمیان تو خیابون به خاطر ترس، به خاطر اینکه زندگی روزمره رو باید اداره کنن. و این جوانها هستن که یک نوع خواسته طبقه متوسط جدید رو مطرح میکنن که من اسمشو گذاشتم would be middle class، یعنی خواستار الحاق به طبقه متوسط بودن. بنابراین خواسته اینها این استش که طبقه متوسط جدیدی رو ایجاد بکنن و این خواسته در ذهنیت اینها تأثیر بسیار عمیقی داره. بنابراین فرهنگ شادی، فرهنگ مساوات زن و مرد در شهروندی، فرهنگ به وجود اومدن نوعی رابطه‌ای که مرد و زن بتونن با همدیگه بدون هیچ نوع خلایی، بدون هیچ نوع دیواری رابطه با هم ایجاد بکنن، اینها همه نوآوری های این حرکت اجتماعی است. برای همینه که این حرکت از نظر فرهنگی میخوام بگم موفق بوده، به این معنا که نشان دهنده بریدگی و انقطاع عمیقی هست که بین نظام حاکم و جامعه هست و عدم مشروعیت نظام رو لااقل از دید نسل های جدید به خوبی منعکس میکنه.
صدای فرهاد خسروخاور را شنید، جامعه شناس مقیم فرانسه که از دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی گفت. از اینکه این جنبش چطور فرهنگ شادی رو جایگزین فرهنگ غم کرده، این جامعه شناس در گفتگو با من نوآوری جدید رو در جنبش اخیر ایران بررسی کرد.
و با اتمام این گفتگو به پایان مجله شب رادیو فردا هم رسیدیم. خبرهای بیشتر رو در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم جستجو کنید. سپاس که با ما بودید.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda